اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله قاعده لا ضرر بود. تا اینجا سه طائفه مورد بررسی قرار گرفت. طائفه چهارم روایاتی است که به صورت مستقل جمله لا ضرر و لا ضرار در اونها وارد شده. عرض کردیم دو تا بحث اینجا داریم. یکی ورود استقلالی این جمله، اینکه آیا اساساً مستقلاً وارد شده یا نه، و البته علیکم السلام بحث دیگر که مبتنی بر این هست تا حدودی، این که مزیل به ذیل کلمه فل اسلام هست یا نه. اما در مورد بحث اول که آیا این جمله مستقلا از پیامبر اکرم صلوات الله علیه صادر شده یا نه، دو قول وجود داره. بعضی قائلن به اینکه این جمله مستقلا از پیامبر صادر شده، در مقابل جمعی هم قائلن به اینکه این صیغه از پیامبر فقط در ذیل قضیه سموره یا قضیه شفعه و امثال اون وارد شده، استقلالا و ابتداعا پیامبر چنین چیزی رو نفرموده. مرحوم آی نائینی از کسانی است که معتقد است این جمله مستقلا صادر شده. البته تعبیر ایشون اینه که ورود استقلالی این جمله علی ظاهر اشکالی نداره، یعنی دلیلی بر این که این به صورت مستقل ذکر شده ندارن، ولی همینقدر که در بعضی روایات به صورت مستقل بیان شده و حالا اشکالاتی پیرامونش مطرحه، ایشون میفرماید و علا ای حال وروده مستقلا علی الظاهر مما لا اشکال فیه، فان فی نهایت ابن الاسیر و تذکره و العبارت التي نقلناها عن الوسائل ناقلا عن الصدوق لم یذکر فی ذیل قضیه. منیت الطالب جلد 3 صفحه 367. این نظر ایشونه که اجمالاً می‌فرماید اشکالی درش نیست، یعنی به حسب ظاهر نقل شده مستقلاً در جوامع روایی، در کتب فقهی، در جوامع روایی اهل سنت به صورت مستقل آمده و ایشون می‌فرماید علیکم السلام ظاهرا اشکالی هم در این جهت وجود نداره، فقط در این حد که چون مانعی نیست و مشکلی وجود نداره و به حسب ظاهر نقل این روایت مستقلا وارد شده، دلیلی نداره برای این که بگیم مستقل وارد نشده. اما در مقابل کسانی که قائلن به عدم ورود استقلالی این روایت، چند به اصطلاح شاهد و مؤید بر این مدعای خودشون ذکر کردن. حالا ما این ادله و شواهد رو نقل میکنیم. اون چه که به عنوان اساس دلیل و شاکله استدلال بر عدم ورود استقلالی ذکر شده اینه. یک احتمال این است که این جمله مستقلن وارد شده باشد و احتمال دیگر این است که در ضمن قضیه ای از قضایا وارد شده باشد. این دو احتمال در حد مساوی هستند، یعنی احتمال ورود مستقل و احتمال ورود غیر مستقل. وجه این که احتمال دوم داده میشه این است که این امر در اون زمان شایع بود که هنگامی که ائمه از پیامبر اکرم مطلبی رو نقل می‌کردند، ممکن بود با اینکه اون مطلب در ضمن جواب سوال یا در ضمن یک قضیه‌ای بوده، اما چون می‌خواستن استناد به کلام پیامبر بکنن بدون اون سوال و جواب یا بدون قضیه‌ای که این در ضمنش واقع شده، خود اون شاهد و دلیل اصلی رو، اون مطلب اصلی رو گاهی به عنوان مستند و دلیل نقل می کردن. لذا با توجه به شیوع این امر که کم نیست در بین روایات، احتمال عدم ورود استقلالی این جمله با احتمال ورود مستقلش یکسانه. این احتمال چون در مقابلش احتمال ورود مستقله، یه شواهدی نیاز داره تا در حد عرض به حضور شما ترجیح این احتمال قرار بگیره. از اون طرف در این که غیر مستقل وارد شده تردیدی نیست، یعنی ما بالاخره همه در این جهت اتفاق نظر دارن که این روایت، این جمله در ضمن حداقل قضیه سمره وارد شده، نقل شده. حالا ما حتی ما که تذییل به این جمله رو در باب شفعه و قضیه فضل الماء رد کردیم، در قضیه سمره دیگه مسئله قابل انکار نیست. پس عدم ورود استقلالی بدون تردید ثابت، اما ورود استقلالی این روایت، خب بنا به این قرینه‌ای که عرض کردیم، یعنی شیوع نقل این امثال این از پیامبر به صورت مستقل، همون چیزهایی رو که غیر مستقل وارد شده بوده، این یه قرینه‌ای میشه چنین احتمالی هم اینجا پدید بیاد. خب با وجود این احتمال باید اثبات کنیم که این جمله مستقلن و با قطع نظر از اون قضایا از پیامبر وارد شده و قرائن و شواهدی وجود داره که مانع التزام به این امره. اما مجموعه اموری که میتوان به اونها استناد کرد برای اشکال در مسئله ورود استقلالی چند امر که حالا اینا رو من عرض میکنم، زمیمه این امور ظن به عدم ورود استقلالی رو تقویت میکنه. اولا این نکترم به اصطلاح قبل از این که حالا این امور رو ذکر کنم عنایت داشته باشید. این که ما میگیم به اصطلاح در ضمن قضایای دیگر مثل ثمره به صورت کبرای کلی آمده، این منافاتی با این نداره که مستقلا توسط ائمه هم مورد استناد قرار گرفته باشه. اما اون امور رو، اموری که بهش استناد میشه، دقت بفرمایید. اول این که این روایت به صورت مستقل در جوامع روایی اولیه شیعه عمدتاً به صورت مرسل آمده، در دعائم الاسلام مرسلاً نقل شده، در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل نقل شده، و این از اون مرسلاتی است که به اصطلاح معتبر نیست، چون مرسلات شیخ صدوق دو دست است. مستحضر هستید دیگه، بعضی از مرسلات رو به صورت جزمیشون فرموده که اونا معتبره، اما مرسلاتی که به این نحو نیست، خب اینها قابل اتکا نیست. این روایت در فقیه به صورت مرسل آمده، لکن به نحوی که اعتبار نداره. در مستدرک و به اصطلاح وسائل هم که نقل شده از دعائم، یعنی در مستدرک از دعائم نقل کرده که خب در مصدر اصلی به صورت مرسل آمده، وسائل هم از فقیه نقل کرده و از کلینی که سندش هم با اون سندها یکیست، به علاوه عادت خود صاحب وسائل تقطیع هست، یعنی تقطیع در وسائل بیش از سایر جوامع روایی صورت گرفته، چون به هر حال در ابواب فقهی بنابر ضرورت تقسیم بندی این اتفاق لازم بوده. علی ای حال در جوامع روایی اولیه شیعه عمدتاً این کتاب به صورت، این روایت به صورت مرسل نقل شده. در کتبی مثل وسائل این روایت به صورت تقطیع شده نقل شده. در کتب روایی اهل سنت مشکل اصلی این است که اصل کتب و نقل اونها برای ما اعتبار نداره. در مسند احمد ابن حنبل و بعضی از روایات، بعضی از جوامع روایی دیگه این رو نقل کردن، اما علی‌الظاهر خب یعنی اعتبارش یا عدم اعتبارش برای ما روشنه. در کتب فقهی شیعه، این موارد بود که ما همه رو جلسه گذشته نقل کردیم برای این روایت، در کتب فقهی شیعه مثل کتابای شیخ طوسی، ابن زهره، علامه، در همه اینها اولا در مقام استدلال بر حکم شرعی این روایت رو نقل کردن، یعنی در مقام نقل روایت نبودن، استدلال کردن به حکم شرعی لقول النبی صلی الله علیه لا ضرر ولا ضرار. این خیلی مهمه که حالا به یک فقره ای از یک، ممکنه این استدلال وقتی در مقام استدلال بر حکم شرعی هستن به بخشی از یه روایت استناد بکنن. به علاوه اونها هم به صورت مرسل نقل کردن، همه این بزرگان این روایت رو به صورت مرسل آوردن. بله، ما بحث در حجیت و عدم حجیت نداریم، ما نه 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 دقت نمی فرمایید، بحث استقلالشه. ما اصلا نمی خواهیم بگیم این معتبر نیست یا ارزو، نه، در این که این جمله فعل به اصطلاح این صیغه، این جمله لا ضرر و لا ضرار قطعا وارد شده از پیغمبر، حالا به حد تواتر هم نرسیده باشه، به حد استفاده رسیده، در این تردید نداریم. بحث اینه که ابتداعا پیامبر اینو فرموده مستقلا یا نه، لذا اونش در این جهت تأثیری نداره. یعنی چی در این روایت مستقل خودشه، زیلش نیست، میخوام اینو خودش هم مستقلا گفته شده یا نه. حالا اونو میرسیم خب یکی از چیزا همینه، حالا معقول نیست، ببینیم میرسیم این هست اینجوری یا معقول هست یا نیست. فعلا اینا همه قرائنی نیست که ورود غیر مستقل رو داره تقویت میکنه. به چه دلیل؟ شما این همه جاها میبینید آقایون در مقام استدلال به یک جمله لقول صادق علیه السلام کذا. مگه شما وقتی مثلا در استصحاب به لا تنقض الیقین به شک تمسک میکنین، مگه این جمله رو مثلا امام صادق مستقل فرموده؟ این رو در ضمن یه قضیه ای فرمودن، منتها وقتی فقها میخوان این دیگه بهترین و بارزترین شاهدشه. این همه استدلال میکنن به این جمله، این دلیل برای اینکه این مستقل وارد شده، یعنی لولا وروده این مستقل، لولا وروده او مستقلا اینجوری بیان نمیکردن. کم لهم نظیر که به یک جمله و یا اون مثلا کبرای کلی که امام فرموده فقها استدلال میکنن. اما اونچه که در کتب لغوی ذکر شده بود، مثل نهایه ابن عسیر و مجمع البحرین تریحی، اون هم اعتبار نداره، چون اونها در مقام تفسیر ضرر و ضرار حدیث رو نقل کردن. اینکه در بعضی کتب لغت این جمله رو مستقلن در مقام تفسیر ذکر کردن، این که دلیل نمیشه که این خودش یه روایت مستقلی است. چه بسا اونها هم به همین جمله که در قضیه سمره مثلا وارد شده استناد کردن تا معنای لازرار و لازرار معلوم شه. لذا اون چی که در کتب لغت هم ذکر شده اعتبار نداره. اما اون چی که در عرض به حضور شما ذیل قضیه جدار آمده، قضیه هدم الجدار رو ما روایتشو خوندیم، اونجا یه امتیازی نسبت به باب شفعه، روایت باب شفعه و روایت منع و فضل الماء داشت که امام علیه السلام بعد از اینکه فرمود لا یترک این جمله رو فرمود و ذالک لقول رسول الله یا لانه قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. این ظهورش در استقلال قوی تره تا اون دوتا. یه حکمی رو حضرت فرموده، بعد استناد کرده به یه فرمایش پیغمبر، چون پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار. ولی نه، اجازه بدید شما. خب حالا میخوایم ببینیم این ظهور در استقلال داره، کما اینکه بعضیا این احتمال رو دادن که اصلا خود این یک چنین ظهوری داره، ولی این احتمال در حد یک احتمال اشکال نداره. اما صرف این که امام علیه السلام به این قول رسول خدا استشهاد کرده دلیل بر این نیست که این مستقل باشه. این به استناد همون مطلبی که گفتیم که شیوع داشته ائمه علیهم السلام به فقراتی از کلمات پیغمبر در یک قضیه یا داستان یا یک سوال و جواب استناد کردن، این کم نبوده، این شایع بوده. بنابراین با توجه به این وضعیت بعیده بگیم حتی در قضیه هدم الجدار هم به صورت، یعنی این ظهور در این داره که این جمله رو پیغمبر مستقل فرموده، چون امام فرموده و ذالک لقول رسول الله لا ضرر ولا ضرار، این هم ظهور در ورود استقلالی نداره. چی فرمودید حالا شما؟
اما اینه من بودی گفتم که چطور دیگران میتونن تفسیر کنن، امام مسلم میتونه تفسیر کنه، دلیل نمیشه که.
بله درسته. و آخرین نکته ای که اینجا میشه ذکر کرد همین نکته ایست که حالا شما شاید تو ذهنتون این بود که اصلا معقول نیست، همین رو میخواستم
صدارت مثلا پیامبر
آره. بله ببینید، این که پیامبر مکرم اسلام بدون مقدمه ابتداعا بفرماید لا ضرر و لا ضرار، این خب وجهی نداره، این بدون زمینه، بدون مقدمه، بدون مورد صدورش از پیامبر چندان قابل قبول نیست. این به نظر شما قبوله یا نه؟
نه چون قابله کلیه چه اشکاله پیامبر اشکینافن
بفرمه؟ خب این رو بعضی از بزرگان فرمودن که این چه به اصطلاح اشکالی داره که پیامبر ابتداعا این رو فرموده باشه، کسی بالاخره یه وقت پیامبر میان وجوب حج رو اعلام میکنه، وجوب صلات رو اعلام میکنه، خب اون بدون مقدمه است و اشکالی نداره. اما حالا بدون مقدمه بیان مثلا فرض بفرمایید که بگن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این ابتداعا چه اشکالی داره مطرح بشه؟ مثلا راجع به توصیه های اخلاقی یا بهداشتی، خب مثلا فرض کنید که مقتضی برای بیان حکم بوده، یه وقت فرمودن النظافت و من الاسلام، مثلا حالا حتما یه شرایطی پیش آمده برای طرح یک حکمی یا دستور اخلاقی یا توصیه عرض بودور شما اخلاقی، خب اینجا هم چه اشکالی داره اصلا قضیه ای پیش نیامده باشه؟
حکم ثانویه، حکم اولیه اگر بود من
خب
حکم ثانویه یک دفعه نمیدونم حکم ثانویه ساده بود
چه ای بیداره؟
ولی موضوعی باشه، این مسئله پیش آمده باشه که حکم ثانویه ساده بشه.
نه چه موضوعی اصلا، ببینید به طور کلی حالا این اولی و ثانوی رو بالاخره ما اومدیم درست کردیم دیگه،
مثلا میگه ثانویه،
میدونم ثانویه، میگم اونجام که اومدن گفتن اگر وضو برای شما ضرر داشته باشه یا خیلی خوب، خیلی خوب، ببین در مورد خاص وضو بله، ولی این که پیامبر ابتداعا فرموده باشه لا ضرر و لا ضرار به عنوان حالا اصلا ما میگیم حکم ثانوی، این چه اشکالی دارد که ابتداعا فرض بفرمایید یه چیزی رو دیده بختش رو مناسب دیده که این حکم رو برای مردم اعلام کنه، این چه اشکالی داره؟
خب
مستقل نشده
اتفاقی افتاده، یه قضیه بوده. نه ببینید، سوال و جواب نبوده، قضیه هم نبوده. اصلا پیغمبر یه روز اومدن تو مسجد فرمودن لا ضرر ولا ضرار، این چه اشکالی داره؟ نه استبعادش، چرا استبعاد داشته باشه؟
نتیجه
اینه که جمله لا ضرر ولا ضرار که مستقلا به عنوان یکی از مدارک این قاعده ذکر شده میره کنار. خب بالاخره اگه اینجور بخواه باشه که بالاخره چی؟ نه بالاخره ببینید، پس ما اصلا باید از اول در مدارک این قاعده بحث نمی کردیم، گفتیم مسلمه آقا خداحافظ شما، بریم سراغ مفادش. نه کجا به همینه بحثش دیگه.
نه
اجازه بدید. نه ببینید آخه شما، ببین عجیب از شما تو اینجا و حوصله آقا این، ببینید یه وقت شما میخواید خود این قاعده رو تمام کنید، یه وقت میخواید بالاخره اینجا به اصطلاح با بحث و بررسی و جستجو و این که به هر حال یه روشی در مورد سایر قواعد پیگیری کنید، اونو باید باش آشنا بشید. ببینید الان همون اولین جلسه میگفتیم آقا این که مسلمه اینو بذاریم کنار، بریم سر مفاد. خب این یه بحث جامع و کاملی راجع به قاعده لا ضرر نیست، این دیگه باید همه به قول معروف این سوراخ سنبه های این قاعده رو بالا پایینش کرد و بحثش رو استیفا کرد. یعنی شما اگر فرض کنید یه وقتی بیاد کسی بگه آقا شما که قاعده لا ضرر رو خوندید، خب به چه دلیل لا ضرر مدرکش، مدرک قاعده لا ضرر جمعه همین لا ضرر فل اسلام، شما بدونی که بگی خب مسلم گرفتی و بعد چه میگی خب معلومه الله همین پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار. کسی بیاد به شما بگه آقا این که لا ضرر که پیغمبر نفرموده اینو مستقلا، این که نمیشه که. آخه اگه میخواستید اینجوری باشه پس مفادش خب معلومه دیگه، چهار تا معنا داره، یکی از اینا هست و اینو پس باید ببخشید منظورتون چیه؟ خیلی خب اون یکیش بود، الان این همه رو اجازه بدید. ما آیات رو بحث کردیم، بالاخره اینا مهم مستندات این قاعده است، آیات رو بحث کردیم، عقل و اجماع و بنای عقلا و روایات، باید بدونیم تو روایات الان تا حالا این همه روایات، ما فقط قضیه سموره تونسته مدرک باشه، قضیه عرض به حضور شما شفعه من و فضل الما اینا اصلا مدرک قاعده نیست. الان شما برید کتابای چیزو نگاه، بعضیا قبول دارن اینا رو، بالاخره بحثه. من از شما تعجب میکنم بعد این همه سال در مبدع دارید تشکیک میکنید. نه آخه آقا ایشون فرمود، آقای نبوی فرمود اینا رو میرفتیم رو سراغ مفادش دیگه. خب سر مفادش هم چرا اونجا معطل بشیم بگیم 10 تا معنا داره؟ خب یه معنا داره دیگه، بریم بابا چیکار کنیم؟ اگه اینه پس بفرمایید روزنامه بخونید دیگه، پس چرا اینا رو دارید میخونید؟ چی آقا؟ منم جدی گفتم، شما مزاح کردید. چی آقا فرمودید؟ خب الحمدلله که زود نه آقا جو این بحث رو ببینید خواهشن دیگه در اولیات و دیگه در بدیهیات تشکیک نکنید دیگه. الان ای حال چی؟ آره نه در مبدع این، نه در مبدع اعلا. الان ای حال مخواستم عرض کنم این مورد اخیر، این نمیتونه دلیل بر عدم ورود استقلالی باشه، صرف این که ما بگیم مستبعده که پیامبر این رو ابتداعا فرموده باشه، نه هیچ استبعادی به نظر ما نداره، عنایت فرمودید. اما با ملاحظه مجموع مطالبی که گفته شد، مخصوصا بعضی از این امور که اهمیت بیشتری داره به نظر میرسه حق با کسانی مثل شیخ الشریعه اصفهانی، امام رحمت الله علیه و از امثال این هاست که این جمله مستقل وارد نشده. این قرائن واقعا موجب یه وسوقی میشه بر عدم ورود استقلالی این. و محقق ناینی هم صرفا فرموده که نه ظواهر به خاطر نقل استقلالی نشون میده مستقل وارد شده و اینم لا اشکال فی، اشکالی نداره که بخوایم حالا بحث بکنیم. نه، میبینید که اشکالات متعددی اینجا هست. اما اون خیلی مهمه، بله، سندشون کاملا از خود مرحوم کلینی تا امام از طریق به اصطلاح واحده و این اتحاد سندی مخصوصا خیلی به نظر میرسه قرینه مهمی باشه. اما بخش دوم این که آیا کلمه فل اسلام در ذیل این روایت هست یا نه، خب اینجا ما در دو فرض باید این مسئله رو مطرح کنیم. یکی فرض عدم ورود استقلالیه، چون این فل اسلام لزوماً در ذیل روایتی که به صورت مستقل آمده که مطرح نیست، ممکنه در ذیل یک قضیه‌ای بوده بعد که حالا مستقلن ذکر شده کلمه فل اسلامش هم آمده، همطور که در اصل بوده در نقل به صورت غیر در نقل استقلالی هم آمده. علی ای حال یکی بر فرض عدم ورود استقلالی به عنوان ذیل قضیه سمره است و یکی هم بر فرض ورود استقلالی. اگر فرض کنیم این جمله اساساً مستقل وارد نشده و در ذیل قضیه سمره بوده، خب این رو ما همونجا بحث کردیم، اونچه که در ذیل اون قضیه در مسئله سمره ابن جندب مطرح شد کلمه علام مؤمنن بود. تو روایات گفتیم بعضیا این رو به این نحو نقل کردن، اونجا ما این ذیل رو رد کردیم، گفتیم کلمه علام مؤمن تو روایت نیست. بنابراین وقتی در اصل لباشه در فرع هم، یعنی فرع منظورمون اینه در اصل قضیه نباشه، وقتی جداگانم نقل میشه قهرن نیست. به علاوه در هیچ کدام از نقل هایی که مستقل نقل شده کلمه علام مؤمن نیست، کلمه ای که وجود داره تنها کلمه فل اسلام. این کلمه در بعضی نقل ها آمده، در بعضی نقل ها نیامده. خب حالا میخوایم ببینیم آیا اساسا این کلمه اینجا هست یا نیست. اولا باید ببینیم که حالا این فائدهش چیه. فائده این بحث که کلمه فل اسلام در ذیل لا ضرر و لا ضرار وجود داره یا نه. اگر مدعی بشیم روایت مشتمل بر این قید هست، اون چه که مرحوم شیخ انصاری در مورد این معنای این حدیث گفته تقویت میشه. حالا ما بعدن خواهیم گفت خود مرحوم شیخ انصاری به این قید استشهاد کرده که مراد از لا ضرر نفی حکم ضرری است، یعنی این که حکم ضرری در اسلام جعل نشده. معنایی که شیخ انصاری میگن اینه، میگن لا ضرر ای لا حکم ضرری مجعول فل اسلام. این قید فل اسلام رو یه قرینه میگیره برای تفسیری که از لا ضرر میکنه. لذا ایشون به استناد همین وجوب وضوع و حج ضرری رو نفی کرده، گفته حج ضرری واجب نیست، وضوع ضرری واجب نیست. اما بله بله، اگر مزیل به این ذل نباشه، اون وقت دیگه این معنا و تفسیری که شیخ کردن این دیگه قابل قبول، یعنی حداقل تقویت نمیشه این نظر شیخ. اون وقت احتمالات دیگری که در این مقام وجود داره باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، مثل اینکه نفی را به معنای نهی گرفتن. شیخ الشریعه، امام رحمت الله علیه، اینها نفی رو به معنای نهی گرفتن، البته بین خود اونها هم نظرشون متفاوته. چون
با قید اسلام اومدن و نیومدن نفی میشه.
حالا اینو بعد بررسی کنیم تو وقت خودش، تو ما فعلا میخوایم بگیم این ثمره ای داره اینجا، یه فایده ای داره بودن و نبودن قید فل اسلام. حالا بعد از این ببینیم آیا این قید هست یا نیست. اصلا اینجا بعضی تعجبینه، بعضی یا ادعای استفاضه یا تواتر کردن بر این جمله با این قید که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این قطعا مورد قبول نیست. یعنی ذکر وارد شدن این جمله با قید فی الاسلام نه متواتر نه مستفیض، هر دو هم با قید هم بدون قید نقل شده. اما نقل هایی که کلمه فل اسلام در اونها آمده، یکی مرسله صدوقه که قبلا من آدرس رو دادم در میراث اهل الملل و نهی اهل الملل فقیه جلد 4 صفحه 243 حدیث 1 و 2 باب 171 از میراث اهل الملل، یکی علامه در تذکره نقل کرده که آدرس رو قبلا دادم در بحث خیار قبل، البته مجمع البحرین و نهایه ابن اسیر هم با این قید نقل کردن، ولی بدون این قید هم در کلمات در بعضی از کتب روایی نقل شده. در کتب روایی اهل سنت این زیاده نیست، یعنی ضمن اینکه در بعضی از کتب شیعه وجود نداره، در جوامع روایی اهل سنت این قید نیست. چون کلن در این رابطه دو روایت، یکی از ابن عباس و یکی عبادت ابن صامت نقل شده که در اونها این زیاده نیست، اونا هم فقط دارن لا ضرر و لا ضراره. قبلا هم خوندیم عبادت ابن صامت در اون روایت طولانی اینجور نوشته گفته بود و قضا رسول الله لا ضرر و لا ضرار، کلمه فل اسلام هم نداشت. در روایت دیگه هم همینطور.
این که
نه، حالا همین دیگه، در اسلام ولی در کفر نیست، ولی اینکه این گفتم فایدهش تو اون معنایی که مثل شیخ و اینها میکنن ظاهر میشه. بذارید من این بحثم تموم کنم که انشالله آره بله سبق لسان که نبود یا عمدی بود عرض بزرگ شما. حالا ادله این که این قید وجود داره، عمده ترین دلیلی که اینجا میشه ذکر کرد همون احسن همون دلیلی است که ما قبلا در مسئله قید علی مؤمنین گفتیم و اونم تقدم زیاده بر نقیصه، یا به عبارت دیگه اصالت و عدم زیاده علی اصالت عدم نقیصه، با همون بیانی که گفته شد تکرار نمی کنیم. خب اون اصل اینجا جاری نمیشه. چرا از اون اصل اینجا نمیتونیم استفاده
کنیم؟
خیلی راحت
اینجا همونجا میاد، یعنی چون متواضع بوده بسیار
نه 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 ببینید عمده این است، عنایت بفرمایید، عمده این است که این اصل و تقدیم عهد ما علل آخر زمانی جاری میشه که هر دو از طرق معتبر ثابت شده باشه، و الا اگر یه طریق معتبر باشه یه طریق غیر معتبر قهرن رجحان با نقل معتبره. این اصل که در بین اهل حدیث بهش اخذ میشه در جاهایی است که زیاده و نقیصه هر دو با نقل معتبر نقل شده باشه، یعنی اول اصل زیاده تثبیت بشه بعد اون وقت بیان بحث از تقدیمش بکنن. اینجا مشکل این است که عرض به حضور شما اصل این زیاده از طریق معتبر ثابت نشد، اصل ثبوت زیاده مشکوکه، چون عمدتاً دیدید از طریق مرسل نه 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 نداریم ما. دیدید که من برای شما اون عمدت مرسله، همش مرسله، اینا این نقل نشده. پس چون با ارسال نقل شده لذا اصل زیاده ثابت شده نیست، وقتی ثابت نشده باشه دیگه اصلا نوبت به بحث تقدیم زیاده بر نقیصه نمیرسه. این از این، پس این دلیل میره کنار. خب حالا یک قرائنی هم وجود داره بر این که این غیب نیست. یکی مطلبی است که شیخ الشریعه نقل میکنه و حرف قابل توجهی هم هست که سیوطی که به تعبیر ایشون از دید بعضی از اونها مجدد قرن تاسع بوده و به عقیده بعضی از این بعضی از افراد بعد از ائمه اربعه کسی به اجتهاد او نرسیده، او معمولا از همه جوامع روایی اهل سنت هم نقل میکنه، او این روایت رو بدون این ذیل نقل کرده. این خودش یه بالاخره مطلب است. نه میگم قیش شاهدی است که در اهل سنت این نقل نشد. یه چه سنده مخالفه خود تو خودمونم نداریم ما، یه سند معتبر نداریم بابا. اون مال جاییست که هی شما به یه چیزایی رو، اون مال جاییست که ما خودمون معتبر باشه، وقتی به خودمونم پیشمون معتبر نیست که نمیتونیم به مخالفت عامه حس بکنیم. بعد یه نکته ای رو هم امام میگن، اینم قابل توجهه که این اصلا احتمال وقوع تصحیف از نساخ درش هست. حالا ببینید چرا میگن، چون این مراسیل رو صدوق نقل کرده. حالا اون حرف شیخ الشریعه هم قاعده لازرر صفحه 43، اما اینی که امام میگن، میگن ببینید شیخ صدوق چند تا پشت سر هم مرسله نقل کرده، الاسلام یزید و ینقص مع قوله ولا ینقص مع قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. خب اینا رو در فقیه آمده، یه بخشیش جمله خودشه یه بخشی روایته در بحث علت ارث بردن مسلم از کافره. اینجا امام می‌فرمایند احتمال داره که کاتب کلمه فل اسلام رو دوبار نوشته، یعنی اینجوری بوده لا ضرر ولا ضرار فل اسلام یزید المسلم الی آخر، بعد برای تصحیح دیدن خب این دو تا فل اسلام معنا نداره که دو تا فل اسلام پشت هم ذکر بشه، اون فل اسلام اول رو تبدیل کردن فل اسلام، یعنی فای فل اسلام رو گمان کردن فی بوده، اشتباهاً فل اسلام نوشته شده تبدیل کردن به فل اسلام. این یه احتمالی است که ایشون دادن که ممکنه یه همچین بالاخره تصحیفی از ناحیه نساخ صورت گرفته باشه. و یه احتمال یک نکته دیگری که باز تا حدی این زن رو تقویت میکنه این که این یه ارتکاز ذهنی برای ناقلان، برای ائمه حدیث، برای کاتبین بوده، حالا در کاتبین کمتر، و اینها بر اساس ارتکاز ذهنی خودشون که الان ایشون هم فرمود خب معلومه این بالاخره در اسلام بوده، این ارتکاز ذهنی باعث شده خب مثلا این جمله رو در مقام نقل اضافه کنن. حالا گفتیم کلمه علام مؤمن خیلی این جهت درش روشن نیست، اما این کلمه فعل اسلام یه امریست که با ذهن اونس داره و احتمال نقلش هم هست، لذا در مجموع به نظر میرسه کلمه فعل اسلام هم اینجا نیست در روایت تا حالا موارد. الحمدلله.